بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر التقوى هاهنا التقوى هاهنا وأشار إلى صدره. بس در فقرات قبلی درباره تقوا و ظاهر و حفظ ظاهر و کلمات دلفریب و حکیمانه و اینها بود که نکاتی رو فرمودند و به مناسبت توضیح دادیم. در این فقر حضرت با دستان مبارک به سینه شریف دادن که تقوا اینجاست، تقوا اینجاست، یعنی تکمیل کننده نسبت به سخنان قبل، که ضلع تکمیل کننده دو فقره قبلی از نصایح که فرمودن که انی لست و کلام الحکیم اتقبل، یکیش این و دیگر این که فرمودن ان الله تبارک و تعالی لا ینظر الى صورکم، به ظاهر نیک شما امتیاز نمیده، یکی حرف دلانگیزتون، یکی چهره مناسبتون. تقوا اونیه که اثرش توی دل باشه، تقوای قلبی و باطنی. در حقیقت پس این فرمایش میشه مکمل دو فقره قبل، که نه اون نه اون بلکه این، که در سینه و در دل شما پایه‌های تقوای خودتون رو محکم کنید. تقوایی که توی دل ریشه کرد، درختی که درخت تقوا که در دل نشست، میشه همون اساس بنیانه او علی تقوا من الله و رضوان. این خب طبیعیه که محکم است و با سلامت، و الا انسان ممکنه که هر لحظه یه رنگی بگیره و سقوط هم بکنه. نکات رو من یادداشت کردم دیگه، چون روز وقت گذشته باشه برای بعد. موارد تعین دفاع رو بررسی میکنیم. عرض کردیم اگر نیروی کافی برای دفاع وجود نداشت، بر سایرین، بر کسانی که مطلعند، چه دور چه نزدیک، با اون تفاصیلی که بیان شد، واجب است که سد ثغور کنند، خلع رو پر کنند. همچنین اگر مکلف هدف تهدید واقع شد، خواه تهدیدی مستقیم یا غیر مستقیم، به بیانی که عرض شد و نکاتی که از فرمایش بزرگواران براش شاهد هم بیان کردیم. در ادامه فرمایش آیان بزرگوار، امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله نظراتی دارن که اون نظرات هم به نوعی هم مکمل فرمایشات آیونه، هم جنبه و قالب روزش هست، و شاید نکات جدیدی رو هم، نه شاید قطعا، نکات جدیدی از دفاع رو هم تبیین میکند. من در دو سه جا به فرمایش ایشون تو همین چارچوب استناد کردم. ایشون دارد که هجوم و حمله دشمن در دو فرض متصور است. وقتی که هجوم به سرزمین های اسلامی است، یا هنگامی که هجوم و حجمه به شخص افراد است که دفاع در این صورت بر اونا واجبه. چون دارد فصلون فت دفاع و هو علا قسمین، دفاع رو به دو دسته تقسیم کردن، احد و ما الدفاع ان بیضت الاسلام و حوزته و ثانی هما ان نفسهی و نحوه ها. نفسهی و نحوه ها هم یعنی ارزش، مالش، موارد دیگری که میشه گفت. ایشون در ادامه حدود 20 تا سوال و جواب یا فرع فقهی رو مطرح کردن که در هر کدوم هم راجع به دفاع عینی سخن گفتند و یک معالم جدیدی رو هم باز کردند. شاید این در کلمات فقهای قبل از ایشون به این شکل بیان نشده که ما حالا ازش یک تیتر استخراج کردیم و یک عنوان کردیم، این رو در ادامه بحث میکنیم. برجد وجوب عینی رو ایشون مورد توجه قرار دادن. من دو سه مورد از این وجوب عینی، به نظرم سه مورد از فرمایش ایشون رو اینجا آوردم و بهش توجه دادم. یکی اینجا که فرمودن تردیدی در وجوب دفاع در برابر تهاجم به نفس و حریم افراد وجود ندارد. لا اشکال فی ان للانسان ان یدفع المحارب و المهاجم و لص و نحوهم ان نفسهی و حریمهی و مالهی مستطاع، تا میتواند به هر مقدار که براش امکان پذیره در این که دفاع واجبه تردید نیست. ادامه فرمایشون اینجوریه: لو حجم علیه لصن او غیرهی فی داره او غیرها، یعنی غیر داره، لیقتله ظلمن، هجوم اومده برای این که این رو به ظلم از پا در بیاره، یجب علیه الدفاع به ای وسیلت ممکنه. معمولاً هم قتل این چنینی مقدم است برای سرقتی، برای از بین بردن مالیشون به خودی خود، حالا یا انتقامی یا چیزی یا تصوری که خیالمون انتقام میده. به هر جهت قتل ظلمی است. میگه به هر شکلی که میتواند از خودش دفاع بکنه. این عبارت تو خیلی از کلمات آیون نیست، این تیکه که ولو جر الى قتل المهاجم، ایشون تسلیم کنه اگر مهاجم کشته هم شد خلاص این کار واجبه. ادامه میدن که برای یک چنین فردی لا یجوز، این وقتی میگه لا یجوز یعنی استفاده میکنیم اون جمله یجب علیه دفاع درش تردیدی نیست، عینی است، باید اون دفاع رو اقامه کنه، برپا بخیزد برای دفاع. لا یجوز لاول استسلام، نه تسلیم شدن نه انزلام. این در مقابل بعضی از مواردی است که آقایون مطرح میکردن که اگر مثلا مواردی پیش آمد که با تسلیم شدن ممکنه جان سالم به در ببره، یا با قبول بعضی از شروط اونها جان سالم به در ببره. عبارت ایشون تو متون، تو عبارات دیگه، متنهای بعدی هم مراجعه میکنی، روی این عبارت محکم ایستاده که به ای وسیلت ممکنه حتی اگر انجر الی قتل المهاجم ولا یجوز له الاستسلام ولا الانزلام، نه تسلیم بشه نه منظرم بشه. این عبارت اول که دفاع رو واجب عینی دونستن. بفهمم
یه قید رو بردن که تا جایی که میتواند، اون قید متن ما رو شبیه به دیگران نمی کنه.
من راجب اون قید، من مشابه این قیدا داریم، تصورم این است که با ذیل فرمایش نمیخواد بگه به اقل قدر ممکن، خواهد به اکثر ما یمکن، به هر مقدار که میتواند. این عبارت این که یه بارم اینجا عرض کردیم که اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هرچه که میتوانید، نه به مقداری که قدر مسمى باشد. نه، اینم من به نظرم حد اکثری است. وقتی قید حد اکثری باشه، یعنی هر جور که میتوانید.
همین اگر طرف نتوانست
دیگه بالاتر از اون که تکلیفی نیست که، وقتی تو فوق قدرت نداره که تکلیفی نیست
دیگه، تسلیم اشکال نداره
دیگه، اون دیگه در صورتی که قدرت نداره دیگه، ولی وقتی قدرت داره وضعیت اینجوری، وقتی قدرت نداره دیگه ساقطه. اصلا همه تکالیف منوط به قدرت دیگه. اینو چند بار هی
دیگران هم شاید اینجوری بخوام بگم که اونها هم اگر طرف توان داشته باشه و تسلیم بشه اونجا جایز ندونن، فرضشون مثل فرض امام.
بعد حالا الان در مقام مقایسه نیستیم و حتما هم اینجوریه، بعضی از موارد مشابه همینه، عبارت اخرای همینه، بعضی هم ممکنه تفاوت در فتوا هم هم. دوم، دفاع در برابر تهدیدی که متوجه افراد وابسته به او هستند. افراد وابسته هم معمولا افراد واجب نفقه رو میگن دیگه، کسانی که نفقه شون واجبه، اداره شون بر اینا واجبه، خانواده دیگه. ممکنه که در مورد دیگران عبارات دیگری به کار بره، کمون که دیروز هم تو جلسه داشتیم که برای دیگران مرحوم صاحب جواهر گفت اگر نگیم واجبه حداقل جایزه، اون تعبیر رو ایشون داشت. خب درباره کسانی که وابسته به او هستن میگه واجب است همون گونه که در برابر تهدید در مورد نفس خودش مبادرت به دفاع میکنه، برای دفاع از اینا هم واجب عینی است که برای به نفعشون دفاع بکنه. عبارت ایشون لو هجم علی من یتعلق به من ابن او بنت او ابن او اخ او سایر، که سایر من یتعلق به، کسان دیگری که به او تعلق دارن، حتی خادمه و خادمته، لیقتله ظلما جازه، بعد شک کردن که شاید کسی از این جازه برداشت وجوب نکنه، میگه بل وجب الدفاع ولو انجر الى قتل المهاجر. پس اینجا هم واجب عینی است. حالا تفاصیلش در چه حالاتی ممکنه این عمومیت این فرمان عام یا فتوای عام بشکنه، اون سر جای خودش، ما کاری به اون فعلا نداریم. میخوایم بگیم که اجمالا دفاع واجب عینی است در اینجا ها، که هجوم هجوم عینی است، هجوم هجوم فردی است، معذرت میخوام. وقتی هجوم فردی به خودش هست یا به من یتعلق و بهی هست، باید دفاع کنه. سوم، موقعی که تهدید متوجه آبرو و ناموس این فرد هست، ایشون اونجا رو هم به همین شکل فتوا میده، لو هجم علی حریمه ای زوجتن کانت او غیرا، مثلا بنته، چه زوجش چه بنتش، لو هجم علی حریمه ای او غیرها به تجاوز علیها وجب دفع، دفاع واجبه، به ای نحو ممکن، ولو انجر الى قتل المهاجم. اینی هم که میگه لو انجر در هر سه ملاک این رو مطرح میکنه، همون داره ترجمه میکنه ای نحو ممکن رو، که پلکانی میاد میرسه به اونجایی که حتی اگر لازم شد طرف را از پای در بیاره. پس حد اکثری است. بله ظاهر کذالک، خب موقع تجاوز برای این است که، یعنی هجوم برای تجاوز است، به این شکل میگه وجب الدفاع. بله ظاهر کذالک لو کان الحجم علی ارض الحریم به ما دون التجاوز، تجاوز هم نمیخواد بکنه ولی میخواد لباسش رو بکنه، آبروش رو بریزه، اینجا هم میگه که واجب این است که دفاع بکنه، حتی اگر انجر الى قتل المهاجم. اینم فرمایش ایشون. پس از مجموع سخنانی که در جلسه دیروز، فرمایشاتی از بزرگان نقل کردیم و امروز از حضرت امام رحمت الله علیه بیان کردیم، نتیجه یک عبارت کوتاه بیشتر نیست: دفاع در برابر تعرض فردی دشمن متعین است. این تعرض میتواند به خود فرد باشه، میتواند به فرزندان و خانواده و متعلقینش باشد، یا میتواند به همسر، ارزن کان او مالن، البته مالن تفاصیلی داره که در جای خودش. پس تا اینجا ما دو مورد از موارد تعین در دفاع رو بیان کردیم، جایی که نیرو به حد کفایت نبود و جایی که تعرض انسان در سبد تعرض دشمن واقع بشه، خواه مقصود بلعصاله باشه یا مقصود بلعصاله نباشد. در هر دو فرض با توضیحاتی که جلسه دیروز دادیم دفاع تعیینه. سوم، در جایی که تخصص کافی برای دفاع در میان نباشه و این تخصص رو کسی دارد، بر او هم متعین است. تعیین دفاع خب ممکنه در گذشته به این تفصیل نبود، ولی الان تفصیلش تفاوت پیدا کرده. مثلا فرض کنید ما 1,000,000 نظامی داریم توی کشور. از این 1,000,000 نظامی ممکنه 50,000 تاشون کسانی هم که در سراسر کشور توی پدافند ظرفیت دارن، آموزش دیدن، بلدن. وقتی جنگ دشمن جنگ موشکیه، شما در پدافند به اینها متعینه. اگر دیگران مثلا تخصصی ندارن و از این قاعده استثنان یا در جاهای عمومی خدمت میکنن، این باید بره در پدافند خودش رو معرفی بکنه و کار کنه. حالا اگر نیرو به حد کافی بود، 1,000,000 نیرو هست، ولی پدافندچی ها ممکنه 50,000 تا، از این 50,000 تا الان این 500 تاشون اینجا الان هستن، این نمیتونه بگه آقا 1,000,000 هست و از من ساقطه. نه، 1,000,000 نیست. الان این 50 نفر اینجا هستن، به این 50 تا واجب اینیست. فرض اینه که نیروی نظامی قابل توجه وجود دارد، اما نیرو تو این تخصص نیست، یا جایی تک تیرانداز ماهر نیاز هست. مثلا در جنگ غزه اون چیزی که خیلی کارایی داشت تک تیراندازایی بود که یک لحظه اگر نیروی دشمن از پشت یه دیواری جا به جا می شد یا یه لحظه سرش رو از توی نفر برمی آورد بالا می زد. این ارزش فوق‌العاده‌ای داره، در دفاع هم الان به وجود این نیاز داره. یا اگر فرض بفرمایید که تو جنگ سایبری، خب ماها همه می شیم سیاه لشکر وقتی قدرت فعالیت سایبری نداریم. ما بلا تشبیه ممکنه مثل کیسه شن باشیم که پر کنن ما رو بذارن جلوی سنگر، خاصیتی نداریم در جنگ سایبری. اما اون کسی که یه جوان حتی 14-15 ساله‌ای که در نوجوانی است، تجربه زیادی در زندگی نداره، اما تو فضای سایبری خیلی مسلطه، خب به این واجب عین است. در این صورت خب حتی ممکن از دیگران ساقط باشه، ولی از این ساقط نیست. چرا؟ چون تمرکز دشمن بر حالتی از هجوم است که دفاع از اون منحصر به این افراده. به این جهت ما تردیدی نداریم در این که بر اینها واجب اینیست. این فرما این نظر رو از فرمایش مرحوم شیخ یا عبارات مشابه شیخ رحمت الله علیه هم میتونیم استخراج کنیم. شیخ طوسی تو این عبارتی که قبلا خوندیم داره، ولقدر الذی یسقط به فرد الجهاد، اون اندازه و میزانی که جهاد از دیگران ساقط میشه، ان یکون علی کل طرف من اطراف البلاد قوم یکونون اکفا. عبارت اکفا، اکفا رو گفتیم، تارتن من حیث العدد و اخرى من حیث تخصص. این حیث تخصصش اینجا رو شامل میشه. وقتی میگه یکونون اکفا، اون نظامی ها اگر کفو نبودن که نه، این که نیستن، فایده ندارن، کیسه شن میشه. خب ما در حقیقت با این توضیحات سه مورد از موارد تعین جهاد رو گفتیم. تا اینجا ما کسی رو ندیدیم که توی این موارد اجمالا در تفاصیلش بگذاریم، بعدن صحبت میکنیم اگر لازم شد، اجمالا مخالفی نداره این نظریه. چهارمین مورد که باز مخالف ندارد، فاقد مخالفه، در کشاکش نبرده، در لحظه رویارویی با دشمنه. این عبارت شاید در متون بسیاری از فقهای اقدمی وجود دارد که در کشاکش نبرد، در اون جایی که آتش جنگ شعله ور شده، دشمن رو هجوم آورده، سرسختانه جنگ ادامه داره، استنادشون هم به ظاهر آیات کلام الله مجید که اونجایی که الا متحرفن عن قتال مانور میخواد بکنه پس و پیش میشه. چه بسا با اون عبارت مردم خیال میکنن اگه یه نفر همین که روش از دشمن برگردوند این حرام مرتکب شده. نه، روی برگردانی اینجا در حقیقت پشت کردن به دفاع و جهاد است، فراره. اما اگر مواد یک گارد دفاعی گرفت، جابجا شد، میگن رقص پا کرد، رقص میدان کرد، در هر گوشه‌ای که نیاز بیشتری بود 100 متر رفت عقب، از 100 متر عقب‌تر هجوم آورد توی میمنه، توی میسره، اینا دیگه اسمش فرار نیست. توی این موارد هم واجب متعین است هیچ کس از کسانی که در میدانن اذن برای ترخیص از دفاع ندارن. علامه اهلی رحمت الله علیه دارن که یتعین الجهاد فی مواضع الخلاصه در سه جا واجب متعین است این وجوب. اذلتق از زحفان اولیش همینه، دو تا تیم، دو تا گروه، دو تا لشکر در مقابل هم وایستن و تقابل از صفان، این طرف صف وایستده، اون طرف صف وایستده، شیبور جنگ رو میخوان بزنن، یا انقریب میزنن یا زدن. هر اوم علامن هدر، کسانی که حالا یهوی شعله گرفت اومدن، تا حالا خیال میکرد که فردا صبح دیگه با هم به توافق میرسن جنگی نمیشود، ولی به هر دلیلی توافقی نشد و جنگ آغاز شد. دو طرف ایستادن، شیپورها داره زده میشه، حالا الان دل دردش میگیره، حالا الان سپیسه یکش میگیره، الان بخواد برگرده بره تهران، بخواد برگرده از میدان تخلیه بکنه میدان رو، نه، اینا دیگه شدنی نیست، اینجا جایز نیست. حرام علی من حضر الانصراف، کسانی که حاضرن انصراف براشون حرام. ممکنه یه عده‌ای که هنوز نیومدن به اونها واجب نباشه، اونها مرخص باشن، ولی اینایی که هستن نه. و تعین علیه الثبات، علتش هم شاید اثر روانیه که بر جامعه جنگجویان در اون لحظه داره. فرض کنید مثلا اگر 3000 تا نیرو ما داریم، با 2000 تاش هم میشه این جنگ رو اداره کرد، 1000 تا هم الان اضافی هن. بگیم آقا این 1000 تا ترخیص، نه، این اثر روانی داره، 2000 تا دیگه اثر روانی داره برای دشمن، میگه اینا نصفشون خالی ترسیدن رفتن، این اثر روانی بر خودی و بر غیر خودی باعث میشه که در اون معرکه پشت کردن به جنگ حرام باشه. به نظرم فتوای بسیار هوشمندانه و دقیق و متناسب با شرایط روانی جامعه هست، نه در جوامع گذشته، در جوامع امروزی هم همینجوریه. پس ثبات و پایمردی بر او واجبه. لقول این تعالی استنادم کردن به آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار الی آخر آیه. خیلی روشن و صریحه، شاید بتونیم، نه شاید، قطعا میتونیم بگیم این حکم عقل است و اینجا شرع هم داره به همون برداشت عقل دلالت میده، تأکید میکنه و همون رو ساخته و پرداخته میکنه که تو معرکه اگه شما 100 تاتون رفت، ولی اون که به 1000 تاتون هم نیاز نیست، 100 تا که بره هم اثر روانی منفی بر خودی ها داره، هم اثر مثبت روانی برای طرف مقابل. این حرف حرفیه که در عرف فقهای شیعه بوده در ادوار مختلف. مرحوم صاحب جواهر هم با ضمن اینی که دفاع رو کفایی میدونه و برخی از موارد عینی رو برمیشموره، از موارد تبدیل دفاع کفایی به دفاع عینی ایشون اینجوری میگه، و منها یعنی از اون جاهایی که کفایی تبدیل میشه به عینی، اذلتق از زحفان و تقابل الفعتان، دو فعه با هم. اونجا مرحوم علامه داشت تقابل از صفان، ایشون میفرماد فعتان، این دو فعه با هم مقابل شدن در معرکه، ما اسمشو گذاشتیم در لحظه‌ای که کشاکش معرکه و رویارویی دو صف. اذا لقیتم فعتن فثبتوا، استناد به این آیه کردن، در برابر دشمن باید ثابت قدم بود. و اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، مشابه مرحوم علامه. این هم فرمایش ایشون در جواهر. این چهار جا، جای پنجم باشه انشاءالله برای جلسه آینده، تعین در صورت منوط بودن به اقدام دست جمعی، که این عنوانی است که ما از فرمایش امام رحمت الله علیه استخراج کردیم. بعضی از کارها اصلا به کار دست جمعیه، که اتفاقا تو حوزه جنگ نرم کاربردش هم خیلی زیاده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.